که نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر وال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه، روزها فکر منی نه همیشه سخنه، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. موضوع وحدت بیشتر از این که یک موضوع سیاسی اجتماعی باشه، یک موضوع فردی و معنوی است. لذا ما از این ناحیه میخواییم با این موضوع ارتباط برقرار کنیم. منتها اجازه بدید من یک مقدمه رو، هرچند برای مجلس ما ممکن این مقدمه کسل کننده باشه، عرض بکنم تا به ریشه های معنوی امر وحدت که در زندگی تک تک ما باید مورد مداقه قرار بگیره برسن. توصیه به وحدت در جامعه دینی چرا صورت میگیره؟ اساساً جامعه دینی یک ساختاری داره، فرهنگ و احکام و آداب دینی یک ویژگی هایی دارن که توصیه به وحدت رو بیش از جوامع دیگه اقتضا می کنن. این رو من دوباره بعد میگردم توضیحاتش رو عرض بکنم. مثلا دستورات اخلاقی که دین به ما میده که دنبال مقام نباشید، دستورات اخلاقی که دین به ما میده که هر کی افی پست و مقامی رو گرفت باید برگرده ببینه بهتر از خودش هست، او رو به جای خودش معرفی کنه و الا احتمالا روز قیامت سر به داغ در حلقه او خواهند ریخت. خب اینجور توصیه ها و موارد از این دست موجب میشه احیانا یه آسیب‌هایی در جامعه دینی پدید بیاد، آسیب‌های ویژه‌ای که خاص جامعه دینی است. احیانا ممکنه حتی زمینه‌های برخی از فرصت طلبی‌ها رو هم پدید بیاره، برخی از جابجایی‌ها در مخالفت با شایسته سالاری رو پدید بیاره. توی همچی زمینه‌ای که پدید میاد، البته باز اسلام حرف داره و بعد می‌فرماید که بالاخره شما بیاید با اخلاق و آداب وحدت این مشکلات رو برطرف بکنید. یه وقت یه جایی یه ضعیف‌تری یه پوستی رو گرفته، یه قوی‌تری بره معاون بشه و برای تثبیت وضعیت اون ضعیف‌تر تمام تلاش خودش رو به انجام برسونه. و بعد عرض کردیم که این اتفاقا وضعیت باثبات‌تری رو ایجاد خواهد کرد در جامعه دینی، تا وقتی که هر کی قوی تر هست حتما او رئیس بشه. البته رئیس کلی جامعه دینی رو بحث نمی کردیم، در مدیریت میانی بحث کردیم، امر ولایت علاه دست. خب در جامعه دینی یه وضعیت خاصی وجود داره اگه بخواد اخلاق اسلامی رعایت بشه که نیاز به توصیه یه وحدت فراوان‌تره. این از یک جهت. از یک جهت دیگه این کلمه رو ما مورد بررسی قرار بدیم، اونم این که اساساً آیا وحدت رو باید توصیه کرد؟ آیا وحدت یک نصیحت اخلاقی است؟ و باید با ساختارهای اجتماعی به سمتش بریم. من یکی دو نمونه از ساختارهای اجتماعی که نیاز به توصیه به وحدت رو از بین میبره رو مثال بزنم. در این بحث هم نمیخوایم مفصل وقت بگذاریم. مثلا اگر یه جامعه دارای ساختار دیکتاتوری باشه، دیکتاتوری افراد، خب اون جامعه نیاز به توصیه به وحدت نداره. آقای صدام میره چیکار میکنه؟ یه نفر آدم خاطی رو آنچنان سر میبره و زیر تانک قرار میده تا دیگه حساب دستشون بیاد. یه وحدت خود به خودی طبیعی اجباری در اون محیط دیکتاتوری پدید میاد. هر وقت در جامعه دیکتاتوری بود که نیاز به توصیه به وحدت نیست. اگر در جامعه دیکتاتوری نبود نیاز به وحدت هست. دوباره شما نگاه میکنید ببینید در بعضی از جوامع مدرن به قول خودشون، به قول ما باز هم عقب مونده، با دیکتاتوری احزاب این وحدت رو به صورت ساختاری در جامعه ایجاد میکنن. اونا هم نیاز به توصیه اخلاقی وحدت ندارن. احزاب خیلی نقش ها دارن. یکی از نقش هاشون این استش که جنبه خفه کننده برای صداهای نامتوازن و ناهماهنگ در جامعه دارن. شما دم حزب رو ببین، دو تا حزب توافق بکنن سر چه موضوعی با هم کنار بیان، هیچ حرکت نابجای دیگر صورت نخواهد گرفت. همه چیز پشت درهای بسته در دیکتاتوری احزاب انجام میگیره. دوباره یه مدل دیگه رو هم عرض بکنم. مدل دیگه دیکتاتوری ثروت هست و سرمایه. اگر یه جامعه با دیکتاتوری پول اداره بشه، مثل یه شرکت خصوصی که تو شرکت پول حرف اول رو بزنه، نه حتی اخلاقیات و فرهنگ و امور انسانی دیگه، در اون صورت هم شما به توصیه اخلاقی وحدت احتیاج ندارید. خلاصه من به طور خلاصه عرض بکنم، در جوامعی که دیکتاتوری هستن، نوعی جبر بر اونها حاکم هست، انواع و اقسام دیکتاتوری میشه مدل‌های دیگری رو هم احیانا بررسی کرد. تو این جوامع نیاز به وحدت، توصیه به وحدت نیست. خب می‌بینید اینجاها توصیه به وحدت نیازی نیست. وجه مشترک اینها به ما نشان می‌دهد معمولا کجا توصیه به وحدت لازمه. اونجایی که جامعه جامعه بازی هست و جامعه آزادی هست و هیچ ساختار پنهان و پیدای دیکتاتوری وجود نداره، لذا اونجا توصیه میشه که آقا با همدیگه وحدت داشته باشه. خب دو تا دلیل آوردیم برای اینکه چرا جامعه دینی نیازمند به توصیه به وحدت است. یکی اینکه اساساً نیاز جامعه دینی به توصیه اخلاقی وحدت به این دلیل است که خود دینی بودن جامعه یه فضایی رو ایجاد میکنه که یه آسیب‌های متوجه این جامعه میشه که جز با توصیه اخلاقی به وحدت این آسیب‌ها برطرف نمیشه. دومین دلیل این استش که اساساً توصیه اخلاقی به وحدت در جوامعی است که آزاد هستن و جامعه اسلامی یک جامعه آزاده، پس توصیه اخلاقی به وحدت مورد نیازش خواهد بود، چیزی جایگزینش نیست. اما این توصیه به وحدت یه زیربناهای فرهنگی باید تو جامعه داشته باشه، یک سلسله ریشه های اخلاقی و روحی در آحاد اون جامعه باید داشته باشه. اینه که من عرض کردم ابتدای صحبت که وحدت یک شعار سیاسی صرفاً نیست. وحدت پذیری برای آحاد جامعه تو خانواده ها باید شکل بگیره. وحدت پذیری در مساجد، در حیات مذهبی، در روحیه دینی آدم ها باید شکل بگیره. وحدت پذیری سر صفوف نماز جماعت، عملیات مقدماتی تربیتیش صورت میگیره، فرهنگ سازی میشه. وحدت پذیری در جامعه دینی اگر یک توصیه اخلاقی است، شما ریشه های پذیرش این توصیه اخلاقی رو در اخلاق آحاد اون جامعه باید مورد دقت قرار بدید. اینجاست که بحث وحدت اگر خواست توی جامعه تحقق پیدا بکنه، باید بریم سراغ خانواده ها و مدرسه ها و محیط های معنوی که میخوان تو اون محیط های معنوی ریشه های بحث وحدت رو درست بکنن. خب از اینجا به بعد شما با یه موضوعی برخورد میکنید که یه دفعه مهمتر از خود وحدت میشه، گرچه وحدت خیلی مهمه، اما به ریشه که نگاه میکنید، ریشه بحث وحدت اجتماعی کجاست، یه دفعه میبینید خود اون سرچشمه هزاران خیر دیگر هم هست. اینجوری نیست که اون ریشه فقط به درد به دست آوردن این وحدت بخوره. ریشه این وحدت کجاست؟ ریشهش اونجاست که ما آدم‌ها اجتماعی باید زندگی بکنیم. حالا یا طبیعتاً مفتولیم به اجتماعی زندگی کردن، یا فطرتاً، یعنی یا اینکه نه اجباراً مجبوریم با هم دیگه زندگی کنیم. به هر حال ما ها اجتماعی زندگی می‌کنیم و این خواست خدا بوده که زندگی انسان رو اجتماعی تعریف کرده. شما بفرمایید که اجتماع، ارتباطات انسانی ما در دین، در رشد معنوی ما چه جایگاهی داره، تا بعد من عرض بکنم خدمت شما که ریشه وحدت کجاست، ریشه اخلاقی وحدت کجاست و اهمیت این ریشه برای سرشاخه های فراوان دیگری از فضائل کجاست. وقتی که شما به ارتباطات انسانی نگاه میکنید، امر مستقیم خدا در قرآن کریم رو هم یادتون هست، آیه آخر سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، باید با هم رابطه داشته باشید. حالا این امر البته خیلی فواید و معانی دیگر هم داره، فقط ما اشاره‌ای تبرک و تیمم میخوام ازش استفاده کنیم. خدا امر کرده ما با هم دیگه ارتباط داشته باشیم، البته امر خدا هم نباشه ما با هم طبیعتا ارتباط داریم. یه بار یه جای آمار گرفته بودن بچه مذهبی ها بیشتر از غیر مذهبی ها اهل ارتباطات اجتماعی هستند، و این رو به عنوان شاخص خوب برای بعضی از ویژگی های انسانی مطرح می کردن. کاری ندارم، انسان است و این ارتباطات اجتماعی. ارتباطات اجتماعی محل امتحان های الهی و ارتقاء معنوی انسانه. به هیچ وجه شما تنهایی نمیتونید رشد کنید، رشد شما در رابطه ایست که با دیگران برقرار میکنید. به هیچ وجه شما معمولا تنهایی امتحان نمیشید، کلیدی در این امتحانهای الهی برای شما پیش بیاد در ارتباطاتتونه. جوان معذب، جوان عذب، حالا معذب هم میشه بهش گفت، جوان عذب تا یک ارتباط برقرار نکرده با همسر خودش، که این ارتباط خب دیگه اولش اختیاریه بعد دیگه اجباری میشه دیگه، حالا اگر مدارج انسانی رو خیلی بالا در نظر بگیریم، تو این ارتباط اجباری نیفته رشد پیدا نمیکنه. پیدا کردن رشد در یک ارتباط، اگر یه جوانی تونست یه خانواده ای رو تشکیل بده و باش و با همسر خودش ارتباط خوب برقرار کنه، از اون به بعد دینداریش معنا پیدا میکنه، ارتقا براش معنا پیدا میکنه. اینکه بعضی از سر راحت طلبی و عافیت طلبی یا آسیب گریزی ازدواج نمی کنن، خودشون رو دارن از رشد عقب میندازن. خدا میفرماید ها گذر پوست به دباخونه میفته، حالا شما بفرمایید ببینم، بیا تا بگم، برای من نماز شب میخونی، برای من قرآن میخونی، سجاده میکشی، باشه بیا پسرم، بیا دخترم، مثلا بیا یه ازدواجی من ترتیب بدم برای یک امتحانی ازت بگیرم، تازه اونجا بفهمی چند مرد حلاجی، ادعاهای خودتو صدقش رو اونجا ثابت بکن. ارتباط اجتماعی در حد اقلش، خانواده در حد اکثرش، محل هم امتحان است هم ارتقا. پس یعنی سعادت انسان در گروه چگونه عمل کردن در ارتباطات اجتماعی است. وحدت یکی از ثمرات خوب ارتباط داشتن سالم انسان با دیگرانه. وحدت در کلیت جامعه یکی از ثمرات داشتن ارتباط خوب، نه ارتباط خوب داشتن. ارتباط خوب داشتن با داشتن ارتباط خوب خیلی فرق میکنه. ارتباط خوب داشتن یعنی هر ارتباطی که خوب بود تو برقرار کنی، بد بود در بری ازش. این قبول نیست. ارتباط داشته باشی، هر ارتباطی هم داشتی خوبش داشته باشی. وحدت یکی از ثمرات اینه. ما اهل این هستیم که ارتباط خوب بتوانیم با هم دیگر برقرار کنیم. یکی از ویژگی‌هاش استعدادی که در این فرد ایجاد میشه، ثمره کلی و کلانش میشه وحدت در جامعه. ارتباطات اجتماعی غیر از این که محل امتحان است و ارتقا، محل معرفت است و محل محبت. اساساً عاطفه در درون انسان در روابط اجتماعی شکل میگیره. روابط اجتماعی پرورشگاه محبت در وجود انسانه. کی میخواد عاشق خدا بشه؟ بالاخره شما باید، حالا به این تعابیر بنده شما زیاد سخت نگیرید، میشه اثباتش کرد تو مباحث انسان شناسی، ولی حالا گیر ندید شما ما به سرعت رد بشیم. کی میخواد عاشق خدا بشه؟ تو باید عشق داشته باشی، تو باید ظرفیت روحی لازم داشته باشی برای عشق به خدا، یا نه خود به دست آوردن سرمایه محبت در روابط اجتماعی میسور است. آدم ها در روابط اجتماعیشون از عشق دور میشن، جدا میشن یا به عشق نزدیک میشن. ارتباطات اجتماعی محل به دست آوردن سرمایه محبت است و ارتباطات اجتماعی محل به دست آوردن سرمایه معرفت است. ما بخوایم معرفت پیدا بکنیم، یک به خدا، دو به خیشتن، دو پایه عرفان، دو رکن اساسی عرفان معرفت به خدا و معرفت به خیشتن هست، خودشناسی و خداشناسی. هر دوش در ارتباطات اجتماعی تحقق پیدا میکنه. جالبه، خدا در ارتباط با ازدواج، نه ازدواج، در ارتباط با رابطه زن و مرد و اینکه زن و مرد در کنار یکدیگر تسکین پیدا میکنن، صریحا میفرماید اینجا محل دیدن من است. نهان این یک آیه است، این یک نشانه از من است. آه کو، نشانه شما کجاست؟ کجا این معجزه نورانی رخ داده؟ اون کوه طور کجاست؟ قاره حرا کجاست؟ بریم تو را ببینیم. خب شلوغش نکن. ارتباط تو با همسرت محل دیدن من است. و البته محل دیدن خودت هم هست. هر کی بخواد خودشو بشناسه تو روابط اجتماعی میشناسه. با انواع و اقسام آدم ها تا ارتباط برقرار نکنی، انواع ویژگی های خودتو پیدا نمی کنی عزیز من. در انواع رابطه ها وقتی قرار نگیری خودت رو نخواهی یافت. البته بعضی از روابط ممنوع میشن تو اسلام به دلیل اینکه اون روابط هم خودشناسی را مخدوش می کند هم خداشناسی را مخدوش خواهد کرد. اساسا بعضی روابط ممنوع می شن به خاطر همینه، یا به دلیل مخدوش شدن خودشناسی است یا به دلیل مخدوش شدن خداشناسی است. آدم درباره خودش به اشتباه می افته، درباره خدا به اشتباه می افته. بله، ما در ارتباطات اجتماعیمون خلق خدا رو، آدمها رو بیشتر خواهیم شناخت، ولی این فائده مهمش این استش که همه اینها آینه میشن برای شناختن وجود خودت. و وقتی که ارتباط برقرار میکنی، این ارتباط آینه میشه برای دیدن خدا، انعکاس پیدا میکنه خدا. اصلا خدا میخواد با شما حرف بزنه، چجوری حرف میزنه؟ با همه آدمهایی که از کنار تو عبور میکنن با تو سخن خواهد گفت. کسی منتظر دیدن حرکات دست و چشم و ابروی خداست، کسی منتظر شنیدن کلمات خداست، کسی منتظر لبخند خدا یا احیانا پرهیز از قهر خداست. این آدم باید اینها رو همه رو کجا جستجو بکنه؟ در بستر ارتباطاتی که با آدمها برقرار میکنه. خدا از طریق آدمها با آدم خیلی حرف میزنه. وقت این ارتباطات رو شما میخواد بهش بی‌اعتنا باشین، براش برنامه نداشته باشین. ببخشید من یک کلمه فوق تکراری و بسیار شاید به ظاهر سرد رو برای شما مطرح بکنم. اون کلمه جامع همه فضائلی است که انسان در ارتباطاتش باید داشته باشه تا اون ارتقا پدید بیاد، تا اون امتحان به خوبی پشت سر گذاشته بشه، تا این محبت رشد پیدا بکنه، تا اون معرفت به دست بیاد، تا خودشناسی و خداشناسی حاصل بشه. ارتباط خوب داشتن با دیگران، خوب ارتباط داشتن با دیگران، همش در یک کلمه جمع میشه تو مفاهیم دینی به نام اخوت اسلامی، برادری دینی. یا مثلا بحثی که در مورد اصدقاء مطرح هست، رفقا، دوستان، این اخوت، این همدلی که باید بین آدم ها باشه، این انعطافی که باید مقابل آدم ها باشه، که اگر آیین‌نامه هاش قشنگ اجرا نشه یه دفعه انعطاف سر به نفاق میکشه. اگر آیین‌نامه های این ارتباط خوب برقرار نشه، نه تنها موجب محبت نخواهد شد، موجب افزایش نفرت خواهد شد در وجود انسان، که اینقدر مهمه. یه دفعه میبینی آیه قرآن به ما یاد میده دعا کنیم، ربنا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا در دل ما کینه برای مؤمنین نگذار. خیلی مهمه. کینه یعنی چی؟ یعنی اینکه تو بلد نیستی ارتباط اجتماعی برقرار کنی، تو بلد نیستی، نه دیگران بلد نیستن با تو ارتباط برقرار کنن. تو بلد نبودی از این دالان امتحان خوب عبور بکنی، لذا تو باید خودتو اصلاح بکنی. اینجا نمیگی که خدای نذار منو کسی اذیت بکنه و الا کینه پیدا میکنم، میگی خدای منو اصلاح کن کینه پیدا نکنم. این طبیعی است که بالاخره تصادم هایی در رابطه اجتماعی پدید میاد، سوء تفاهم ها و خیلی چیزهای دیگه. روابط اجتماعیمون رو بسنجیم و اساساً به شما عرض بکنم، هر درس اخلاقی شما به خودتون دادید، از جایی گرفتید، استشمام کردید از اون چیزی که در افکار عمومی و افواه عمومی جاریست و در فضای فرهنگی جامعه قرار داره، و این درس اخلاقها به شما خوب بودن رو در حیطه زندگی فردی داشت القا میکرد و توصیه میکرد و یا توصیف میکرد، بدونید غلط اون درس اخلاق. اصلا خوب بودن به صورت فردی معنایی نداره جز این که نتایج خوب بودن در روابط اجتماعی است. نظم یکی از ویژگی های فردیه. من باید زندگی خودم منظم باشه. خب این دیگه حاج آقا تو اخلاق اجتماعی بحث نمیشه. چرا بحث نمیشه؟ اصلا ارزش نداره تو از جامعه ببری، وظایفتو ترک کنی، آداب و اخلاق اجتماعیت رو به صفر برسونی، هی صورت مسئله رو در روابط اجتماعی برای خودت پاک بکنی، بعد به زندگی فردی تو آباد بدی. این چه نظم خودخواهانه به پستیه، چه زشته این. به خاطر نظم خودم له کنم، اخلاق خوبی رو باید داشته باشم در روابط اجتماعی. اصلا دیگه ارزش نداره، فضیلت نیست این. شما نظم رو فقط در صورتی میتونید تحسین بکنید که عبور کرده باشه از یک روابط اجتماعی سالم و تو اون بستر به دست اومده باشه. نمیخوام بگم اخلاق فردی نداریم، ولی تقریبا میخوام یه چیزی بگم. اونطور برای اینکه درد سر نشه، آدم نخواد بحث مفصل بکنه، ما یه دونه اخلاق بیشتر نداریم. اون اخلاق هم اکثرا و قریب به اتفاق قوامش در بستر ارتباطات اجتماعیه. آثاری هم در زندگی فردی داره که به صورت فردی و تنهایی ما باهاش داریم برخورد میکنیم. مثلا شما تصور رو بفرمایید توی تنهایی خودتون میخواید با خودتون آرام باشید، میخواید قدرت تمرکز داشته باشید. مثلا این قوای فردی که آدم برای مصرف شخصی خودش در لحظات معنوی مورد نیازش هست، حتی در ارتباط با خدا میخواد قرار بگیره، اینا رو هیچ وقت جدای از روابط اجتماعیتون لحاظ نکنید. رابطه با خدای خودتون رو هم هیچ وقت جدای از رابطه با خلق در نظر نگیرید. بسیاری از اوقات ما میریم در خونه خدا، کارمون لنگه به خاطر اینکه با مردم ارتباط درستی نداریم، مردم از نزدیکان گرفته تا دورترها. بسیاری از اوقات نمیریم در خونه خدا چون در روابط اجتماعیمون موانع ایجاد شده، اون موانع رو برطرف نکردیم. بسیاری از اوقات با خدا ارتباط درست برقرار میکنیم، مال روابط اجتماعی سالممونه که از این ور ایجاد شده. دیدید تو زبان پدر مادرهای سنتی ما، یا پدر مادر غیر سنتی هم البته داریم دیگه، اخیراً دیگه پدر مادرها دیگه زیاد سنتی نیستن، قدیمی ها سنتی ها، یه کسی میگه یه کار خوب کرده، میگه این دعای پدرشه پشت سرشه، دعای مادرشه پشت سرشه. میگن خدا به پدر مادرت خیر بده، خدا پدرتو بیامرزه. قدیمی ها آدم رو اصلا اینجوری میدیدن. من یادم هست بچه بودیم گاهی میرفتیم روستا، یا بزرگترها رو میدیدیم تو همین تهران، یه بچه رو میدن پسر کیه؟ پسر کیه؟ الان همین کارو بکنید. تا به یک کسی رسید قبل که بسید بپرسید اسمت چیه، بگو پسر کی هستی، بذار پدرشو به تو معرفی کنه، بعد اسم خودشو بهت معرفی کنه. تو پسر کی هستی؟ خب ببینید اونا نهایت همین نکتن، ما از این ور باید به کجا برسیم؟ حاجه آقا شما نمیخواید یکی دوتا برداشت اجازه بدید ما به شنوندگان محترم هم اجازه بدیم و عرض امروزمون رو جمع بکنیم؟ شما که نمیخواید، از طرف شنوندگان محترم دارم عرض میکنم، شما که نمیخواید بگید که ریشه وحدت در بهسازی اوضاع خانواده است، چرا؟ اینو میخواستم بگم. خوبه، یکی برداشت خیلی عالیه. دیگه اگه برداشت دیگه ای دارید حاج آقا ما یه مثال بزنیم بفهمید شما چیزی به ذهنتون رسیده. جلسه آزاده دیگه، درسته یه نفر داره صحبت میکنه و همه میتونن فکر کنن. بفهمید شما مثال نماز که ارتباط خصوصی ما با خدا، چقدر بهتره نماز جماعت باشه. بله احسن، تو آسانسور چند نفره معراج صورت میگیره، خب بهتره، طبقات بیشتری رو میره بالا. آفرین، مثال خوب، شما هم مثال خوبی زدید. خب من چون فکر میکنم دیگه همه دوستان اهل معرفت هم در واقع، دیگه کلام رو تمام بکنم، یه حسن ختامی بگذارید برای اهمیت موضوع ارتباطات اجتماعی به عنوان ریشه امر وحدت که یکی از ضرورتهای جامعه دینی است در هر زمان، به ویژه این زمان. حرفای ناگفتنی بسیاری درش هست. اهمیت ارتباطات اجتماعی رو ما امروز صحبت کردیم به عنوان ریشه امر وحدت. این ارتباط با دیگران خیلی مهمه، این رو در معرض نگاه خودتون قرار بدید. اگه با کامپیوتر زیاد کار میکنید رو صفحه مونیتور بذارید همیشه باشه، همش هی چشمتون بهش بخوره. من باید ارتباطم با دیگران رو سامان ببخشم، در این ظرف ارتقا پیدا میکنم. یه حسن ختام برای این بحث عرض کنم. حسن ختام چیه؟ رفقا ما از ولایت مهمتر داریم؟ ولایت آغازش و انجامش در ولی جامعه دینی است و ارتباطی که تو با او داری، استمرارش، ثباتش، قوامش، دوامش، حیاتش در ارتباطات اجتماعی است. خیلی وضع خطرناکیه دو نفر آدم یک ولیگی رو بپرستن، ولایت خدا رو قبول کنن، بعد با هم رابطهشون خوب نباشه. ببینید خدا چیکار میکنه؟ اینا رو رجیم میکنه. شیطان نوکر خدا بود، خدا یه نوکر دیگه نوکراش اضافه کرد، آدم رو آفرید. شیطان یکی نوکر چشم نداشت ببینه، رجیم شد، برو بیرون، نداریم هم چیزی رو. ولایت هرچی اهمیت داره، برای اهل ولا میگم، هرچی اهمیت داره این اهمیتش رو خواهش میکنم سرایت بده به ارتباط کسانی که زیر مجموعه این ولایت هستن با یکدیگر. زیارت عاشورا، زیارت جامعه، عموم زیارت نامه های ما توش این عبارت هست: انی سلمون لمن سالمکم. من هر کی با شما رفیقه با اونم رفیقم. به خدا اگه اینو نگی زیارتت قبول نیست. آقا من امام حسین رو دوست دارم. بی خود دوست دارید، دروغ میگی دوست دارید. اگه ارتباطت با حسینی ها خوب نیست، قبول نمی کنن ازت. آقا من امام زمان رو دوست دارم. اگه با عموم کسانی که تو این جرگن مؤمنین ارتباطت از علت نعمل مؤمنین نباشه، اونم دروغه، هیچ که ازت نمی پسید. بچه های فاطمه زهرا، بچه های امیرالمؤمنین، میخواید ارتباط خودتون رو با مولاتون تقویت کنید، به دوستان مولا محبت کنید، ببینید چه اتفاقی میفته. ببینید آیا رفیق متحول خواهید شد یا نه. میگید من مهری از علی پیدا کردم که میتونم به کسی بگم، آتشی تو دلم افتاده نمیتونم بیانش کنم. اینجوری میشه ارتباط با هم دیگه. ولایت رو اگر بخوایم براش دو رکن محاسبه کنیم، یه رکنش ارتباط تو با ولی خداست، به همین اهمیت رکن دومش ارتباط تو با عموم مؤمنین دیگر است که در این زیر مجموعه دارن زندگی میکنن. من یه مطلبی رو خدمت شما بگم. آقا امام زمان علیه السلام احتمالاً اگر تأخیر دارن به خاطر ارتباط ما با خودشون نیست، احتمالاً این دلیل نیست، احتمالاً به خاطر ارتباط ما با هم دیگه است. آقا مگه چه ایرادی داره؟ خواهش میکنم عزیز من، سخت نگیر، سخت بگیر، به کلام من سخت نگیر، به خودت سخت بگیر. با همین که با هم جنگ و دعوا نکنیم یعنی ارتباط خوب داریم. اومد پیش امام صادق، به خودم پوزخند میزنم، خیلی اشتلم میکرد و شلوغ میکرد در دفاع از حضرت، سینه چاک میکرد، میگفت آقا بلند شید قیام کنید، ما داریم میکشیم خودمون برای شما، ما شیعیان شما هستیم. آقا میفرمودن خوب حالتون چطوره؟ احوال شما خوبه؟ آب و هوا چجوریه؟ منطقتون چجوریه؟ کشاورزی چجوریه؟ خانواده چجوریه؟ گفت آقا بابا من دارم موضوع سیاسی مهم میگم، قیام کنید لیظهره علی الدین کله، با شما تحقق پیدا بکنه. ما میدونید چقدر اونجا آماده این، چقدر شما را قبول داریم. آقا سوالی که ازش کرد دقت کنید، فرمودن اونجا دست تو جیب هم دیگه میکنی؟ او آقا نه، چه کار بدیه، چرا دست میکنی جیب هم دیگه، مال حرکت ما خودشه، چه کار بدیه. آقا فرمودن که اون آقایی که یه روز قیام خواهد کرد یارانش اینقدر با هم ندارن که پول من و تو نداره احتیاج داشته باشن، از هم میگیرن میدونن اجازه نمیخوان و این هم یقین داره اون احتیاج داره، یقین هم که برداشته و این هم احساس مالکیت نداره. گفت نه آقا، اگه از ما این انتظار رو داری همینجا تو مدینه جاتون خوبه، وقت نهیه که ما آدمش نیستیم. این حسن ختام شد یا نه حسن ختام؟ اونایی که میخوان رابطهشون رو با اهل بیت برقرار کنن، جمله آخر از اون طرف هم میتونیم بیان. اونایی که میخوان ارتباطات خودشون، اول گفتم اونایی که میخوان ارتباطشون با اهل بیت برقرار کنن، ارتباطات خودشون رو با یکدیگر سامان بدن، از اون طرف هم هست. هر کی میخواد ارتباطات اجتماعی خودش رو سامان بده، روحیه بهتری پیدا کنه، اهل کینه نباشه، بتونه سطح بالا با دیگران ارتباط برقرار کنه، مجالس اهل بیت بهترین مجلسه. به خدا قسم کسانی که اهل مجالس اهل بیت هستن یک روحیه عاطفی قشنگی پیدا میکنن در ارتباط با دیگران، خصوصا در ارتباط با خانوادهشون. اول اهل روزه خیلی آدمای خانواده داری، کدوم روزه هست که برای شما بخونن اما توش ارتباطات خانوادگی حرارتش رو شما نچشید؟ خصوصا روزه حضرت زهرا سلام الله علیها، جمعیتی مؤمنین، همه مؤمنین، مادر مادر مادر، اصلا کلمه مادر حرمت پیدا میکنه با مجلس روزه فاطمه زهرا. اجازه میدید من با اشاره و کنایه روزه بخونم برم؟ جوانا میان تو مجلس فاطمیه برای مادرشون گریه میکنن، بعد که میرن نسبت به مادرشون حساس ترن. یه وقت غریبه میاد دم در دعوایی میشه، اول میگن مادر تو بشین تو نرو دمه در. یه وقت صدمه بخورد، من دیگه نمیتونم به خودم پاسخ بدم. به یه جوانی که تو روضه فاطمیه اهل نشست و برخاست خبر بدن، بگن فلانی زنگ زدن گفتن مادرتون تو کوچه زمین خورده، همچین آتیش میگیره بلند میشه حرکت میکنه، بگن کسی مادرتو زده ها، هم میگن زمین خورده. هر جوونی خدای نکرده مادرش یه کوچه ای تو کوچه ای به جای زمین بخوره، با افتخار همه رو میزنه کنار، مادر بلند شو زیر بغل مادرشو میگیره کرنش میکنه، چادر خاکی مادرشو پاک بسته. اما اون از این که یه مادری رو کتک بزنن، جوان حق دفاع از مادرش رو نداشته باشه، چه صحنه پدید خواهد آمد. الا لعنت الله على القوم الظالمين.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست.